سلام، خیلی خوش اومدید. خوش آمدید که گرما تشریف آوردید. ممنون که تشریف آوردید. کتابی که قرار بررسی بشه تهران پنجاه و شیشه. عنوان کتاب حقیقتش قابلیت تکثیر شدن داره، میشه تهران رو گذاشت و همینجور سالها رو ردیف کرد. همچنان که تو مانوشه یکی از صفحات کتاب هم گفته شده بود که قابلیت در واقع تناسب آهنگی برقرار کرده بودم بین تهران 56 با تهران 96 سال ماه کتاب بوده. حقیقتش اینه که من باعث مباهات منه، چون این عدده وارد محاورات دوستامون هم شده. بقیل یه سری سالهایی که ما همیشه داشتیم مثل 32, 42 و 57 الان میبینم که دوستان از 56 هم استفاده میکنن. یک حالت آستانهی داره، یک روزن که میشه از دریچه نگاه کرد به اون سال 57. من از اولین سخنران آقای دکتر بودردی خواهش میکنم که مقدمه اجمالی در روی کتاب بگن، سپس آقای دکتر حبیبی حرف بزنم صحبت میکنم و در نهایت آقای دکتر نصر کاهانی. نیم ساعت آخرم به پرسش و پاسخ خواهد گذشت.
به نام خدا سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم که در این گرما و در این ساعتی که اوج گرمان هستش بوردید برای شنیدن این بحث. همچنین از نشر نی هم تشکر میکنم که این امکان رو فراهم کردن که بتونیم درباره کتاب تهران 56 با هم گفتگوی داشته باشیم. یک توضیح کلی درباره کتاب عرض میکنم. بحثای اصلی رو دوستان عزیز بنده فراهم کرد. این کتاب یا این گزارش رو شورای نظارت بر گسترش شهر تهران تهیه کرده در سال 1356. دو نکته یا دو جنبه هست در این گزارش که به نظر من قابل تأمل و ارزش فکر کردن و اندیشیدن در مورد اون رو داره. یکی این که وقتی ما این گزارش رو میبینیم با مشکلاتی مواجه میشیم که کماکان در جامعه امروز و در شهر امروز در تهران امروز هم این مشکلات وجود داره و ما با پیشینه این مشکلات مواجه میشیم و برامون این سوال پیش میاد که چطور بعد از 40 سال همچنان این مشکلات تداوم داشته، چی شده که این مشکلات شکل گرفتن و چه عواملی باعث تداوم اینها شده. این یه جنبه از گزارشه. جنبه دوم گزارش به نظر من نوع و شیوه تحلیل این مسائل و مشکلاتیست که در شهر تهران پیش میاد یا پیش آمده. به عبارتی از منظری به تحلیل رو پردازم که شاید ما در سنت پژوهشیمون یا سنت فکریمون داشتیم، اما به تدریج از اون دور شدیم. اینکه یه امر جزئی رو، یه امر خاص رو در پرتوی امر عام مورد تحلیل و تأمل قرار بدن. وقتی که با این گزارش مواجه میشیم میبینیم که مسائلی که امروز ما با اون درگیر هستیم دیگه نمیشه نسبتش داد به تصمیمات یک فرد یا اشتباهات کارشناسی یا اشتباهات سیاستگزارانه، بلکه به نظر میاد که مشکلات که در اون زمان مطرح شده و از پیش از اون با فرایند توسعه شکل گرفته یا برنامه‌ریزی توسعه شکل گرفته، وقتی که ابعاد بزرگتری پیدا کرده براش راه حل‌هایی در نظر گرفته شده، خود اون راه حل‌ها به دلیل اینکه به شرایط ساختاری بی‌توجه بودن و اعتنایی به تغییرات ساختاری نداشتن، خود اونها مسائل و مشکلات تازه‌ای رو ایجاد کرده و اینها گره خورده به هم دیگه به شکلی که الان انباشت همه این مشکلات در واقع به شکل ناگهانی داره خودش رو به ما آشکار میکنه و نشون میده و ما ناچاریم که دیگه به جای اینکه تک تک با هر کدوم از این مسائل مواجه بشیم با انبوه همه این مسائل در واقع به اصطلاح درگیر بشیم. ما در مقدمه‌ای که به اتفاق دوست عزیزم و همکار گرانقدر آقای دکتر نصر اصفهانی نوشتیم و بحث‌های خیلی زیادی کردیم، خیلی گفتگو کردیم درباره این مقدمه، بحثمون این بود که اگر قرار باشه که امروز این گزارش نوشته بشه به نظر باید از چه موضعی و چه پرسشی باید شروع کرد، حتی به شکل در کمی نمادین هم بحث کردیم که اگر قرار بود این گزارش نوشته بشه، جمله آغازین این گزارش، گزارشی که ما برای تهران 96 یا تهران 98 در شرط کنید میخواستیم بنویسیم، اون جمله آغازین چی میتونست باشه؟ طبیعتا این پرسش ما رو به یه پرسش دیگری هدایت میکنه و اونی که چگونه نوشتن این گزارش ممکن شده، چون ما در شرایط فعلی و در وضعیت فعلی این امکان رو داریم به لحاظ فنی که چنین گزارشی رو تهیه بکنیم. داده های آماری هم از اون زمان به نظر میاد که میزانش بیشتره، حتی متخصصین آماری هم یا متخصصین شهری در حوزه‌های مختلف هم توانایی دارن که بتونن گزارش رو در جنبه‌های فنیش خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر بنویسن. اما یک نکته به نظر میاد غایبه و اونم اینه که ما چگونه به شهر نگاه بکنیم و از چه منظری در کجا بیستیم به شهر نگاه بکنیم و شهر رو تحلیل بکنیم. این نکته است که فکر کنم امروز آقای دکتر اسفانی خود این بحث رو باز خواهد کرده. این نکته است که به نظر من این شرایط رو برای گزارش فراهم کرده که گزارش در واقع به صدا چگونه نوشته شده. عرض کنم خدمت شما که یک نکته دیگه یک که در این گزارش برای ما جالبه یا در این نوع گزارش ها جالبه، چون قبلا شبیه این هم این کتاب دیگری به عنوان صدایی که شنیده نشد تألیف شده، بازکارهای دیگه ای هم هست که اتفاق همکاران داریم روش کار میکنیم، ما از طریق این متن ها و از طریق این گزارش ها خودمون در ارتباط با یه سنت پژوهشی قرار میدیم، یعنی در قالب اون سنت های پژوهشی تر پرسش میکنیم و سعی میکنیم که اون پرسش رو در شرایط کنونی بروزش بکنیم و با میانجی اون پژوهش ها و به مدد اون پژوهش ها بتونیم به مسائل امروزمون نگاه بکنیم. این کلیاتی بود که من فکر کردم بد نیست برای آغاز بحث خدمتتون تعرض بکنم. اگر در جریان بحث نیاز بیشتری به بحث بود من خدمت شما هستم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. تدفت پروفیسور و پاسخ احتمالا دکتر بودرسی اگه بحثی باشه با تدفت رو خواهد بود. اگه تو رفتی خواهی
بود شما به بدنی شما دوستان، من شاید این پرسشی که دکتر بودرسی هم کرد میپردازم که در چه شرایطی نوشته شده. ببینید 1353 ما تغییر نام داریم، وزارت آبادی مسکن شهر وزارت مسکن و شهرسازی. 1353 تأسیس شورای عالی شهرسازی داریم، 1353 تأسیس شورای وزارت بر اصلاح شهرتی هم، یعنی سه حادثه هم که در سال 53 این دوره رو خونده و در واقع این کتاب رو این گزارش در دل گزارش وسیع‌تری نوشته میشه که قرار است برنامه ششم دولت محمد رضا شاه باشه که هیچ کاری شد هیچ کار در واقع اون برنامه محقق نشد. ولی وقتی نگاه میکنید به چارچوب اون چیزی که در این کتاب اومده، کاملا این نگاه نگاه آمایش سرزمین رو توش میبیند. استراحت جای جان اشاره میکنه بهش که در واقع عدم تمرکز رو مطرح میکنه، تشکیل یا دفاع میکنه از نظام شبکه شهری در کشور، سلسله مراتب شبکه شهری رو مطرح میکنیم. در بسیاری از جاها در چند بار برمیگرده به تنظیم مهاجرت به تهران، هم تمام اون چیزهایی که ما میبینیم که در از سال 53 که تدوین برمیششون در دست کار قرار میگیریم این بحث پیش. برنامه ششم وقتی روز بهش نگاه میکنیم اولین معنی اون حدث رو بیستهفت اولین معنی هفت سالان که تقریبا هم زمان با تأسیس سازمان برنامه بودجه که دو تا برنامه هفت ساله داریم که داستان چیلی یک طول میکشیم و بعد دو برنامه پنج ساله سه بر بخشیده سه برنامه پنج ساله داریم که خودش رسید برای برنامه پنجاه و شیش میرسیده و قرار است که برنامه شیشو از پنجاه و شیش هم اجرا بشیم. نکته مهمی که در بین پنج برنامه بین شش برنامه قبل از این گرافیدی میشه که برنامه ششم کل برنامه نه فقط تهران پنجوشی کل برنامه ششم رو نگاه بکنیم واقع بیناترین برنامه ایست که نوشته شد، یعنی نده بسیار روشن از پنج برنامه نده شده، نده بسیار روشن از نحوه توزیع یا پراکنش انسان و فعالیت در فضا شده، نقد بسیار روشنی از محورهای توسعه یافته در کشور که عمدتا محور شمال و محور غرب تا جنوب است و محورهای توسعه نایافته که محور جنوب و محور شرق است اون رو باز کرده، و در واقع برنامه‌شون در دل طرح‌گذاری نوشته می‌شود که امروزه به نام طرح سه‌تیران شما می‌شناسیدش و طرح آن بیشتر زمین بود که متوقف ما مثل برنامه ششون منطقه این گزارش رو می‌کنیم و نکته بسیار روشنی داشت داره، یک نکته کماکان مقصوره و هیچ جایی گزارش شما به رجوع به مفهوم کلام شهر نمیدید، یعنی ظهور کلام شهر دیده نشد، چیزی که نبوده هم هنوز اسمشون میدیم ولی هنوز ظهور کلام شهر رو نمیدید. وقتی از کلام شهر من در واقع نام میبرم دارم خودم رو یک واژه ارائه میدم بروتون میگم که در مقابلش کلام شهر استفاده اون هم ارمان هست. ارمان تا شروع برمیسون یک صفته، از آغاز هم برمیسون اسم میشه و بنابراین وقتی که ارمان خودشون مطرح کلام شهر مطرح میشه تمام در واقع اندیشه هایی رو که ما نسبت به برنامه‌ریزی سیتی داشتیم به هم میزنیم. به نقش واژگان فرنگی رو میگم به خاطر که یک بارم به دکتر بودرزی میگفتم من در زبان فارسی یک واژه بیشتر ندارم، شهر که روی تام میزنم، که روی سیتی میزنم، که روی ارمن میزنم، در حالی که این ستا ماهیتا با هم متفاوتن. چیزی که این داره نگاه میکنن به سیتی داره نگاه میکنن، یعنی داره به شهر نگاه میکنه که قرار است یک چارچوبی تعریف بشه. این چارچوب رو بگیم خط محدوده در موزگان، این چارچوب رو بگیم حریم بانوها، هر اسمی که در واقع میخواییم بذاریم، در حالی که یکی از خاصیت عمده اول این است که مرز نمیشه بسید، حریم نمیشه بسید و در هم نیست. در سراسر این کتاب ابلیان کنیم همهش داره شکفه میکنن از گسترش افقی شهر، از اینکه شهر در زمین هایی که قرار است در محدوده قانونیش توسعه پیدا کنه توسعه پیدا کرده زمین قابل استفاده نموده و اول بلا در حالی گری از مقیاس ارمن که بودن و برمیگشت نوع نگو دیگر چیزی کتاب در واقع به درستی نقد میکنه داره از در فاصله 8 سال از تصویب طرح جامعه نه این که بود در این نبیه طرح جامعه 48 تصویب میشه 49 اجرا میشه، بنابراین داره حدود 7-8 سال بعد داره نقد میکنه و به درستی داره نقل میکنه، منطور دقیقا بحث سیتی پلنینگ ایران پلنینگ رو نگاه نمیکنه. این چیزیست که من باور دارم این روز رو نگاه نمیکنه. اما نصر خواهد گفت میکنه و نمیکنه، ولی به محض این قدیده رو نبینیم اون وقت نمیخوام شهر رو تعریف در یک حسار خاص تعریفش کنیم. شهر رو برمیتونه کلان شهر رو برمیتونه. کلان شهر در واقع من وقتی از کلان شهر دارم صحبت میکنم این روز در این تو ذهنتون بیاد این روزگارم در این ساخته شما از من تبری برد از فقط به من ببرید از دماوند تا قزوین کجا حریم هست؟ حریم تهران کجاست؟ قراردادی روی کاغذ داریم ما واقعی؟ حریم کرج کجاست؟ حریم قزوین کجاست؟ حریم هشت‌گرد کجاست؟ یعنی ما یکی این پدیده‌ای سر کار داریم، پدیده‌ای است که در واقع جز در یک تعریف روشن در یک مقیاس سیاست گذاری که اتفاقا بهش اشاره میده در یک مقیاس سیاست گذاری داره حرکت میکنه، بقیه مقیاساش مقیاسای موضعی است، مقیاسای کوچک است. اون چیزی که توی ادبیات شهر سازاری اچین بوده یعنی و ما تا هنوز بر تهران استراتژیک‌پلن نداریم، تا هنوز نداریم، یعنی حتی تهران 86 اتوان من یه مدرد بودم با تهران 86 تهران 86 هم که بودید طرح آخرین طرح آخرین نسخه طرح جامعه تهران که در دستور کار شهرکاریست الان بداره اون عمل میکنه. تهران 86 تمامش رو میخونید هیچگاه کمان شهر رو ندید، هیچگاه ندید، یعنی مفهوم کمان شهر رو ندید. بنابراین فقط از تقسیماتش رو صحبت میکنه. ببینید دوستان، ما تهران یک چیزی روز شبش رو میکنم حدود 10 میلیون جمعیت، یعنی 22 منطقه ما هر منطقه نزدیک 500 هزار نفر جمعیت داره. 500 هزار نفر یعنی یک شهر بزرگ میشه. آخرهای این کتاب این بخش توصیه هاش در دقت کنیم به درستی اشاره بکنه که تهران نمیتواند با یک شهر داری داره بشه. درستی یک شهر داری هماهنگ کننده ممکنه وجود داشته باشه. شما نگاه بکنید، من نمونه شما نمونه پاریس بود، نمونه لندن بود. در خود پاریس درون دیوار، نه پاریس بزرگ که یه چیزی نزدیک 4 میلیون جمعیت داره، شما 20 منطقه شهرداری متفاوت دارید که قوانینشون کاملا متفاوت بسیار شهرداریشون که کدوم حزب از کدوم جناح آمده باشه. این داریم اون موقع داریم میدی که چنین چیزی نیاز هست که در تهران سازمان داده بشه. تا همین سازمان داده نشده، تا همین سازمان داده نشده، الان عملا اجرا میشه. الان تهران رو شهرداری های نواحی دارن میسازن، حتی شهرداری مناطق نمیسازن، یعنی شهرداری نوعی هست تهران داره تمام در واقع دستورات در جامعه رو یا نقص میکنه یا نه. عملا رسیده به اون وضعیه، ولی در نظام تعریف شده اداری چنین چیزی بطور نداره. بنابراین وقتی که من این کتاب رو میکنم میبینم کاملا اون واقع گرایی که بعد از اون در واقع ثروتمند شدن عجیب غریب از سال 51 بعد اتفاق میفته، این واقعگرایی پیش شکل میگیره که دارید فکر میکنه که شهر چونه به سامان ولی نقطه مهم دارد کامپو آن چیزی نادیده این باشته شده در این بحث در واقع ندیدن ظهور کلام شهر و تمام تصمیماتش تصمیماتیست که داره برای بند سیده بندی و این جواب ندارد جوابت نمید فقط این را بگم که ما الان داریم در شرایطی که این پیش میگونه زندگی نه شرایط مطمئنش در شرایط بحرانی داره پیشنهاد میکنه ما امروز داریم زندگی میکنیم یعنی شرایط بحرانی که این کتاب پیش میگرده امروز تحقق داشت تر جامع فرمان فرمان رو تحقق نیافته دگرمون شد آن تری تحقق یافته که این کتاب داره اشاره میکنه که نباید بشه تغییرش بدید عوضش کنید و آن چیزی که اون روزگار در مخیله کسانی که این رو نوشتن با خصوص صفحات آخر شما سیاست هاشون وجود داشت تحقق پیدا نکرد آن چیزی تحقق پیدا نکرد که این کتاب تشخص داشت من گفته این نباید بشه این نه تمام اونه گفت نباید بشه و پیشبینی هم کرده که اگر این کار رو نکنه تحقق پیدا نکنه تحقق پیدا کرد و ما الان با یک پریشون شهر به معنی واقعی مواجه هستیم و هنوز هم باز در فکر اینیم که سیکلانی این برای قسمت اول
خیلی ممنون
سلام خدمت همه دوستان و تشکر از برگزار کنندگان جلسه عرض شد که من در واقع از موضعی که با این متن مواجه شدن در ابتدا یک مختصری عرض کنم و بعد آسان کنم به در واقع پرسشی که آقای دکتر بوده از این مطرح کردن به جوابی ارائه کنم از شاید من از تقریبا دی ماه 96 در مرکزهای پژوهشی در واقع مدیریت شهری کار میکنم و قاعدتا اونجا همیشه از شما انتظار هست که در مورد مسائل تهران طرح تعریف کنین، شناسایی کنین مشکلات تهران و راه حل بدین، چه مثلا از شورای شهر تهران، از نهادهای اجرایی در واقع شهر تهران. همیشه از یک مرکز پژوهشی این خواسته وجود داره که مسائل تهران رو به ما بگید چیه و این در واقع تصور کلی انگار وجود داره که ما اگر که وضعیت تهران امروز به این شکله به دلیل این که شناخت درستی از مسائل تهران نداریم و مثلا نهاد دانشگاه در این که چه راهکاری ارائه کنیم برای مسائل شهر مثلا قدرتمند است. بابتش این دیدن این متن در اون فضا شاید بر من خیلی جذاب بود از این جهت که خب مواجهه اول من احتمالاً مثل خیلی از شما اینه که تمام چیزهایی که ما امروز فکر میکنیم به این تلاش میکنیم که در مورد شناخت پیدا کنیم انگار 40 سال قبل هم در موردش این آگاهی وجود داشته و مسائل امروزی هم که ما در مجموعی گسترده از این طرح‌ها و پروژه ها داریم بهش میپردازیم همون چیزهایی که انگار 40 سال قبل هم در موردش این اطلاعات وجود داشته مثلا ما فقط داریم یه بازتولیدی میکنیم از دانشی که در مورد شهر داریم و مدام در واقع همون راهکارها در واقع تکرار میشه اما عملا وضعیت شهر تغییر نکرد لذا صورت مسئله شبیه این میشه برای من که چگونه است با این که ما انگار مسئله آگاهی نداریم انگار هممون میدونیم که مسئله شهر چیه انگار راه حل کارشناسی داریم اما 40 سال کماکان وضعیت تهران به همین شکل تداوم داشته و این مسائل کماکان هم در شهر وجود داره حالا با شدت و ضعف بیشتر ولی ماهیتا انگار تفاوتی هم نکرد حتی جنس راهکارهایی هم که شما در تهران 96 تهران 56 میبینید امروز هم اگر شما بخش راهکار پروژه ها و تحقیقات شهری نگاه کنید از همین جنسه نهایتا هم در واقع همچین خروجی هایی لذا شاید مسئله اصلی اینجاست که چرا اگر مسئله آگاهی نیست پس چه مسئله وجود داره که در واقع مسئله تهران حل نمیشه. من مثلا میکنم به این سوال از یک منظری در واقع جواب بدم، حالا میشه احتمالا پاسخهای مختلفی داشت. ببینید اون چیزی که به نظر من مهمه همون نحوه شروع این کتابه و همون چیزی های دکتر بودرزیان فرمودن، قرار دادن مسئله تهران در یک کل بزرگتر. یعنی شما به محض اینکه این گزارش رو شروع میکنید به خوندن در اجزای مختلفش با این منطق مواجهید که یک مسئله وجود داره به اسم نابرابری در سطح ملی، در توزیع ثروت در کشور، حالا به اسم توسعه نامتوازن خونده میشه، و بعد اون چیزی که ما امروز در تهران میبینیم نتایج این الگوی توسعه است. صفحات اول کاملا به این پرداخته و بعد تهران رو نقشش رو در رشد اقتصادی داره تعریف میکنه و نشون میده چجوری تمرکز همه سرمایه‌گذاری ها الان در تهرانه و این تهران داره به تنهایی رشد اقتصادی کشور رو به پیش میبره. اما هر مسئله ای هم که امروز در تهران وجود داره نتیجه همین الگوه. در واقع حالا شما اسناد برنامه های پیش از انقلاب هم که نگاه کنین، در واقع این نابرابری که وجود داره محصول الگوی توسعه نیست. در واقع اصلا این الگوی توسعه مبتنی بر نابرابریه. یعنی قرار بوده که جمعیت در نقاط متمرکز بشه، به لحاظ سطح اقتصادی در یک قسمت هایی بیشتر سرمایه گذاری بشه، چون منطقی به نظر نمیرسه. احتمالا راه حل کوتاه مدت این بوده که با تمرکز ثروت در یه نقاط خاص و به خصوص در محدوده شهر تهران ما شرایطی ایجاد کنیم که بتونیم رشد سریع اقتصادی داشته باشیم، جمعیت در واقع جمعیت مازاد روستای مهاجرت کنه به سمت تهران، تمرکز جمعیت، تمرکز سرمایه گذاری و در نتیجه فرصت برای اینکه سرعت رشدمون در واقع بیشتر بشه. لذا وقتی الگوی توسعه به این شکل بوده، اینکه تهران با این مسائل مواجه بوده اون وقت از نظر این گزارش عجیب نیست، یعنی قابل فهمه. وقتی ما به این شکل داریم کشور رو به پیش میبریم، این وضعیت تهران هم وجود داره. مطابق نکته‌ای که وجود داره اینه که ما میپذیریم که خب مسئله اصلی نابرابری در سطح ملیه، در توزیع ثروت در سطح ملیه، ولی بعد این رو در واقع انگار در یک پرانتزی میگذاریم، حالا بریم بپردازیم به مسائل عمومی شهر تهران و حالا ما چه راه حلی میتونیم برای مسائل شهر تهران پیدا کنیم. من به نظرم بزرگترین مسئله دقیقا در همین جهشه و شاید اگه من بخوام بگم مهمترین مسئله‌ای که در طول این 40 سال هم داشتیم در واقع همین جاست. ما شاید هممون میدونیم که ریشه اصلی نابرابری است، اما این تصور در همه ما به نظر میرسه انقدر قوت گرفته که نابرابری رو نمیشه از بین برد. در نتیجه ما این رو میذاریم کنار و بعد شروع میکنیم پرداختن به راه حل های بوروکراتیک و تکنوکراتیک برای حل مسائلی که خودمون میدونیم علت اصلیش نابرابریه. من به نظرم اون چیزی که مسئله امروز ماست به اینه، یعنی اینه، یعنی اگه بخوایم فکر کنیم چرا 40 ساله علی‌رغم اینکه انقلاب اتفاق افتاده، بزرگترین تغییر اجتماعی که ممکنه یک کشور باش مواجه باشه، نیروهای سیاسی مختلف در این دوران به قدرت رسیدن با پروژه‌های سیاسی مختلف، اما اگه شما توجه کنید هیچ وقت مسئله نابرابری اجتماعی به عنوان مسئله اصلی طرح نشده. با اینکه همه ما علم به این داشتیم که مسائل موجود ما ریشه‌اش در اونه، به نظر ما اگه بخوام یک جواب بدم به این که چرا تهران کماکان این مسائل داره، چرا ما مدام رجوع میکنیم به راه حل‌های تکنولوژی و چرا این راه حل همیشه شکست میخوره، به نظرم دلیلش اینه ما مسئله اصلی رو هیچ وقت بهش نمیپردازیم، نیروهای سیاسی ما هیچ وقت مسئله اصلی نمیپردازن و ما فرض هممون انگار شما حالا این چیزی که دارم میگم، حتی شما تو جلسات کارشناسی در موضوعات مختلف مثلا در سطح شهر تهران هم که اونجا در مورد موضوع هر موضوعی که فکر کنیم مسئله شهر تهران میشینیم، در اولش همه یک اجماعی دارن که خب این نابرابری در سطح ملی، یعنی اینکه تهران ثروت درش متمرکزه نسبت بقیه جاها، در نتیجه اگه امروز مسئله در تهران وجود داره به خاطر این، ولی بلا فاصله ما خب اینو میذاریم کنار، حالا بریم ببینیم که چه راه حلی میتونیم برای مسئله ایجاد. نتیجه این که ما نابرابری اجتماعی مسئله اصلیمون نیست و بعد برای مسائل دیگه دنبال راه حلیم، همین میشه که امروز باش مواجهیم. در مورد تک تک مسائل تهران بلافاصله هر راه حلی مطرح میشه، چون ممکنه منجر به افزایش مهاجرت بشه، ممکنه منجر به افزایش حاشیه نشینی بشه، چون میخواین یه مسئله در تهران حل کنین، ولی بلافاصله میبینین اگر ما این مسئله رو در تهران به شکلی حل کنیم که وضعیت بخواد بهتر شه، پس یه جمعیت بیشتری وارد تهران میشه. مثال بزنم، مثلا شما یه چیزی به اسم مثلا کارتون خواب در تهران گفته میشه مثلا نزدیک 15,000 کارتون خواب داره. خب راه حل چیه در مورد مسئله کارتون خوابی؟ خب اینه که ما مسکن فراهم کنیم، یعنی جایی داشته باشن که اسم پیدا کنن. خب بلافاصله وقتی ایده مطرح میشه، اگر ما بریم سراغ برسیم به یه شهری که هیچ کس توی خیابون نخوابه و همه یه سرپناهی داشته باشن که شب اونجا باشن، اولین مخالفتی که به وجود میاد اینه. خب اگر ما این کارو در تهران بکنیم، این به معنی اینه که تمام کارتون خوابهایی که در کل کشور زندگی میکنن اینا میان به تهران. چرا؟ چون اینجا یه خدماتی براشون وجود داره، میتونن اسکان بدن مثلا. یعنی شما هر جنسی وقتی میرین سراغ یه راه حل، چون مسئله اصلی کماکان وجود داره، این راه حل شما هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. تو این شرایط فقط یه راه حل وجود داره، یعنی در بین حالا آلترناتیف های مختلفی که برای اداره تهران وجود داره، اگر قرار باشه مسئله نابرابری مسئله اصلی ما نباشه و بخوایم مسائل تهران حل کنیم، تنها راه حلش که بعضی هم ازش حرف میزنن اتفاقا تعمیق نابرابری، یعنی ما راه حل‌هایی وجود داره با افزایش نابرابری در تهران مسائل تهران رو حل کنیم. یعنی چطور؟ هزینه زندگی در تهران مثلا اینقدر بالا ببریم که بخش زیادی از فقرا از تهران به بیرون پرشن، کسانی وارد تهران شن که استطاعت مالی لازم برای پرداخت هزینه هاش رو داشته باشن، و بعد بر اساس درآمدی که ما از این راه میتونیم از اداره شهر تهران کسب کنیم، و بعد بر اساس اون حصاری که در دور تهران میکشیم که کسی امکان ورود بهش نداشته باشه، بتونیم بخش از مسائل حل کنیم. و این چیزی هم نیست که در واقع پروژه‌ای که بعضی دنبال میکنن و راه حل اداره تهران در این میبینن، کما اینکه شما مثلا همین تغییر طرح ترافیک در تهران یه جوری در راستای همینه، در راستای بالاتر بردن هزینه اداره، هزینه زندگی در تهران. مسئله چیه؟ مسئله اینه که شما عوارض میگیرید. این که من میگم نابرابری مسئله ما نیست و این اتفاقا در جهت تعمیق نابرابریه، شما عوارض رو میبرید بالا، ولی هیچ نظام مالیاتی در تهران وجود نداره که از ثروتمندان بر اساس بهره ای که از شهر میبرن مالیات بگیره. یعنی شما از یک ماشین مثلا لوکس مالیات چندانی نمیگیرید برای تردد در شهر، اما هزینه پرداخت عوارض برای اون برای که در شهر تردد کنی چیزی نیست در مقایسه با در واقع اقشار فولاد. لذا به نظر ما هر چقدر این بحران سخت‌تر میشه در تهران، این راه حل قدرتمندتر میشه. این راه حل که اداره، یعنی مبتنی بر تعمیق نابرابریه، همیشه با شکلی از خشونت همراهه، خشونتی که هدف اصلیش فرودستان. مثلا اون چیزی که ما امروز در تهران باید نگران باشیم رفتن به این سمته، چون مسئله اصلی نمیتونیم حل کنیم. هر راه حلی برای مسائل تهران که به شکلی بخواد به افزایش عدالت اجتماعی منجر شه، عملا باعث تشدید مسائل تهران میشه به خاطر تفاوتی که بین تهران و بقیه شهرها وجود داره. در نتیجه این راه حل ها رو نمیتونیم بریم، در راه حلی رو پیش میگیریم که اتفاقا در واقع در برابره. من فقط اگه بخوام یه مثالی بزنم در مورد اینکه چگونه ما به دنبال راه حل های چقدر دیگه من بخش دارم یعنی چقدر شده
در
دیگه اونه منظور 15 داره خیلی نمازه از شبت که یه مثالی بزنم، چون خودم همیشه باش درگیر بودم از این که چگونه ما به مسئله اصلی نابرابری نمیپردازیم ولی با راه حل های تکنوکراتی بروکراتی دنبال حل یه مسئله. شما حتما آشنایی دارید، خیلی هم در فضای رسانه‌ای حرف می‌زنه از چیزی به اسم آسیب اجتماعی. شما می‌دونید که الان یه تقسیم کار ملی وجود داره برای اینکه چیزی به اسم آسیب‌های اجتماعی حل بشه. یک مجموعه ای از مسائل انتخاب میشه از گستره وسیعی از مسائل به طور انتخابی و اینها تحت عنوان آسیب اجتماعی تبدیل میشن به یک موضوعی که باید با این مواجه شه. خب یکی از همین آسیب های اجتماعی که من به ترم آسیب اجتماعی معتقد نیستم، یعنی دارم اون چیزی که بهش میگن آسیبش، یکی از شناخته شده یعنی یکی از چیزایی که رسمی هم پذیرفته شده حاشیه نشینی. حالا حاشیه نشینی خودش بحث تعریف مثلا باید دقیق تری ازشه، ولی حالا گفته میشه ما مثلا حدود 19 میلیون نفر در مناطقی زندگی میکنن در کل کشور که بخششون در همین تهرانه که حالا یه ویژگی هایی داره، مسکن مثلا با کیفیت وجود نداره، ممکن در تملک زمین مسائلی وجود داشته باشه، دسترسی به خدمات وجود نداشته باشه. حالا ما مسامحتن اسم اینا رو میذاریم حاشیه. یک چهارم جمعیت کشور در چیزی زندگی میکنن که ما اسمش رو میذاریم حاشیه. خب خود عدد خیلی تکان دهنده است. این یعنی که مسئله اصلی ما یه نابرابری خیلی گسترده اجتماعی در جامعه است. خب این که حاشیه نشین این حد از جمعیت ما تو این مناطق زندگی میکنن، همون چیزی که در مهده شهر تهران بهش میگیم بافت فرسود و فلان، خب محصول یه نظام ساختاریه که این شرایط رو در واقع داره تولید میکنه دیگه. یعنی مناسباتی وجود داره که عمل میکنه و این تولید میشه. ما بدون این که بخوایم نقدمون متوجه اون شرایط ساختاری باشه که این وضعیت تولید کنه و بعد خب این تبدیل بشه مسئله اصلی که کشوری که یک چهارم جمعیتش در بدترین شرایط زندگی میکنه قاعدتا پس همه یه تلاشش باید معطوف این تغییر بنیادی باشه، میریم سمت این که چگونه ما میتونیم با یه تقسیم کار بین چند دستگاه از جنس راه‌حل‌های تکنوکراتیک که میگم چرا هیچ وقت جواب نمیده، ما یه تقسیم کاری میکنیم بین چند دستگاه که علاوه بر کارهای جاری که انجام میدهن با یک سری اقدامات ویژه این مسئله رو حل کنن. چگونه ممکنه خود دستگاه‌هایی که خب اگر بر اساس وظایف قانونیشون درست عمل می‌کردن خب قاعدتاً اصلا همچین فرقی نباید وجود می‌داشت، چگونه قرار اینها با یه سری اقدامات ویژه یعنی فراتر از در واقع مسئولیت‌های اصلیشون به چنین مسئله مهمی بپردازن؟ خب این خیلی واضحه که هیچ وقت هیچ تغییری نمیتونیم بکنیم. یعنی ما اگه بخوایم یک چهارم جمعیت کشور از این وضعیت فقر در بیاریم قاعدتاً باید تبدیل بشه پروژه اصلی کشور تمام منابع بسیج شه برای اینکه این وضعیت عوض شه، و این وضعیت عوض شه نه لزوما از طریق راه حل‌های اداری، اتفاقا شاید از طریق جنبش‌های اجتماعی که اصلا به دنبال تغییر مناسبات در مثلا سطح کلان باشه. ولی میخوام بگم یه شکلی از ابتذال در حل مسئله رو شما نگاه میکنید متوجه میشین توی این راه حل هایی که توی این 40 ساله چرا نتیجه نمیدن، یعنی همش میخوام توضیح بدم چرا این راه حل ها جواب نمیدن، به خاطر اینکه مسئله رو این شکلی تعریف میکنن به جای مسئله اصلی پیامدی رو نگاه میکنن و بعد با یه تقسیم کاری دنبال حل یه چیزیه که اصلا شما با یه دو تا چهار تا ساده متوجه نمیشین که چجوری قراره همچین مسئله حل بشه. لذا من به نظرم ما توی یعنی اگه بخوام به این سوال جواب بدیم که چرا تهران کماکان در این وضعیت، پاسخ اصلیش اینه شرایطی که تهران رو این مسائل رو در تهران ایجاد کرده تغییر نکرده، حتی با اینکه این کشور یک انقلاب از سر گذرونده، کماکان منطق اداره، منطق تولید فضای شهری، منطق سرمایه گذاری، منطق توزیع ثروت همون چیزی است که وجود داشته و تهران رو به اینجا رسونده بر اساس حالا اون برنامه توسعه، و تمام پروژه های سیاسی که گروه های مختلف در طی این سالها پیش گرفتن عملا نه به دنبال تبدیل کردن نابرابری اجتماعی به عنوان مسئله، بلکه کنار زدنش از مسائل اصلی، برداشتن پروژه مبارزه با نابرابری اجتماعی از روی میز و توجه به یه مسائل دیگه است. به خاطر همینم عجیب نیست اگر کماکان ما با این وضعیت در تهران مواجهیم. حالا در واقع میشه در خیلی حوزه‌های مختلف من نشون بدم که چجوری در اداره شهر تهران همیشه ما با این پدیده مواجهیم و چگونه به خاطر که نمیتونیم به اصل مطلب بپردازیم، به اصل وضعیت، و یا نمیخواهیم بپردازیم، راه حل هم همیشه در واقع جواب نمیده. حالا اگر که در پرسش پاسخ دیگه لازم شد من توضیح بشتم. خیلی من ببخشید.
لطف کردید. فهمیدم.
آیا دکتر بودرسی
شما
قبل پرسش پاسخ می‌خواستید؟ یعنی اگر مسئله که نشده. عرض کنم که برای اینکه این موقعیت این گزارش رو یه جوری شبیه سازی بکنیم ببینیم که اگر بخوایم امروز این گزارش رو تایید بکنیم باید چیکار بکنیم، من یکی دو تا فرض رو میگم و بعد بر اساس اون یه چارچوبی رو طرح می‌کنم که شاید بتونه این امکان رو فراهم بکنه که گزارش شبیه این از وضعیت تهران امروز تهیه بشه. نکته اول این که خود این گزارش رو باید در ارتباط با گزارش‌های مشابهی که در همون زمان تهیه شده و در همون زمان مطرح بوده در ارتباط با اونها ببینیم. من از یه پژوهش دیگری یاد می‌کنم، پژوهشی که مرحوم دکتر اسدی و دکتر تهرانیان در سال 54 آغاز کردند. در اونجا منطقی که بر اساس اون این گزارش‌ها و پژوهش‌های این دو جامعه شناس شکل گرفته بود این بود که در کشور یک پروژه توسعه اقتصادی شتابانی وجود داره که داره با سرعت پیش میره، اما بخش‌های اجتماعی و بخش‌های فرهنگی قادر نیستن که با اون سرعت این تحول رو پیدا بکنن و در نتیجه تأخری، یه فاصله‌ای بین رشد فرهنگی، تغییرات فرهنگی و تحولات اجتماعی و رشد اقتصادی داره شکل میگیره و در نتیجه اون جامعه پناه میبره به عرصه‌هایی مثل مذهب برای اینکه بتونه اون آلامش رو و اون دردهاش رو تسکین بده. حالا من خیلی خلاصه اون ایده اصلی کاری که در سال 54 شروع شد و انجام شد رو دارم طرح می‌کنم. مفهوم توسعه نامتوازن در اون گزارش مفهوم کلیدی بود. در این گزارش هم که شما مطالعه می‌کنید می‌بینید که در اینجا هم مفهوم رشد و توسعه نامتوازن، بیشتر رشد نامتوازن اونجا مطرحه. یعنی باز دارن از عدم توازن صحبت می‌کنن. این عدم توازن هم در بخش‌های اقتصادی است، هم در عرصه‌های در واقع صدا اجتماعی یا در عرصه‌های عرض کنم جغرافیایی این توسعه نامتوازن اتفاق می‌افته. این نکته رو در نظر داشته باشید. در کنار اون یه پروژه کلانی گویی کشور داره در اون زمان که داره تغییراتی رو در جامعه ایجاد می‌کنه. حالا اسمش رو می‌ذارن صنعتی شدن. ما اصلا این که محتوای این صنعتی شدن چیه، درست بوده، نبوده، واقعی بوده، کاذب بوده، فعلا این رو راجبش بحث نمی‌کنیم. ولی به صورت رسمی گویی کشور یه پروژه‌ای داشته به اسم پروژه صنعتی شدن. و وقتی اینا دارن هر مسئله‌ای رو می‌بینن، دارن در نسبت با اون می‌بینن. این دید هم در گزارش 54 هست که نتایج در کتاب صدایی که شنیده نشد منتشر شده، هم در گزارش تهران 56 هستش. یعنی میگن که این پروژه کلان که داره پیش میره، این توسعه نامتوازن کجا ممکنه که اختلال پیدا بکنه، کجا ممکنه که در واقع از کار بیفته. یه قطاری داره حرکت میکنه، آیا ممکنه که سرعت این لوکوموتیوی که داره این رو میکشه اینقدر زیاد باشه که واگن‌هاش نتونن و همراهش نیان و واگن‌ها در واقع اختلالی در جریان کلی ایجاد بکنن یا نه؟ پس یه پروژه کلان، یه چشم‌انداز کلان وجود داره و بر اساس اون چشم‌انداز کلان دارن وضعیت تهران رو نگاه میکنن. خب ما امروز در کجا هستیم؟ ما امروز با شرایطی مواجه هستیم که همه این مشکلات انباش شده، به هم گره خورده و همشون هم ناگهانی دارن سر در میارن. با همه اینها باید به صورت در واقع به صدا تک تک نباید برخورد بکنیم، باید به صورت کامل با اینا برخورد بکنیم. نمیتونیم بگیم یه مشکل مهمتر از یه مشکل دیگه است. همه مشکلات ما خودشو داره آشکار میکنه و داره خودش رو نشون میده. ما برای حل این مسائل، برای مواجهه با این مسائل، کماکان داریم به سیاست ها و روش ها و اصول و ارزش هایی که در گذشته در پیش گرفتیم برای حل اون مسائل داریم باز کماکان به اونا متوسط میشیم. خب اگر قرار بود که این سیاست ها مسئله ای رو حل بکنه، علل قاعده ما نباید در نقطه کنونی قرار می گرفتیم. وضعیت کنونی نتیجه اون سیاست هاست و چون اون سیاست ها کواکان داره ادامه پیدا میکنه، پس ما انتظاری هم نداریم که این وضعیت دگرگون بشه و تغییر پیدا بکنه. چرا دائم متوسل میشیم به گذشته؟ به دلیلی که چشمنداز و افقی نداریم، چشمنداز و افقی برای آینده نداریم، نمیدونیم که به کجا میخوایم بریم. در سطح کلان این چشمنداز وجود نداره که نمیدونیم داریم به کجا حرکت میکنیم و چون این چشمنداز کلی وجود نداره، در نتیجه ما برای اجزا هم نمیتونیم تصمیم بگیریم، برای اجزا هم نمیتونیم فکر بکنیم. اجزا رو وقتی فکر میکنیم، وقت به همین راه حل‌های بوروکراتیکی که آقای دکتر اسفندی پیش اشاره کرد، به اونامون در واقع ناچار میشیم متوسط بشیم. یعنی دائم مسائل رو منفصل میکنیم، جدای از هم دیگه به مسائل نگاه میکنیم و مسائل رو هم به شیوه بوروکراتیک میخوایم حل بکنیم. وقتی یه جامعه ای یا یه گروه اجتماعی چشماندازی برای آینده نداشته باشه، در نتیجه در حال زندگی میکنه، به جای اینکه چیزی رو بسازه، به سیاست بقا متوسل میشه و بر اساس سیاست بقا حرکت میکنه. این چیزیست که ما الان باهاش مواجه هستیم. ما فقط میخوایم وضعیت کنونیمون تداوم پیدا کنه، چون اون افق و چشمنداز رو نداریم. چون اون افق و چشمندازم نداریم، در نتیجه اساسا پرسشی مثل این که ما چجور شهری رو میخوایم بسازیم، آرزوی چجور شهری رو داریم و چگونه میخوایم این شهر رو بسازیم، اون شهر آرزوی رو، این پرسش هم طرح میشه. پرسشی که در واقع به صدا تر میشه این است که این شهر رو چگونه اداره کنیم. این شهر رو چگونه اداره بکنیم شده پرسش اصلی ما و در نتیجه مسئله‌ای که ما مسئله اجتماعی قلمدادش میکنیم از یه نگاه جامعه شناسانه، مسئله شهر تبدیل شده به مسئله حسابداری. یعنی یه جای درآمد نداریم، باید درآمدمون افزایش بدیم، یه جای هزینه هامون زیاده، باید هزینه هامون رو کاهش بدیم. چرا این اتفاق داره میفته؟ به خاطر فقدان و نبود اون چشم‌اندازه. ما یه قاب احتیاج داریم، یه دریچه احتیاج داریم که از منظر اون به مسئلهمون نگاه بکنیم. یعنی مسئله شهر تهران، اشاره کردن آقای دکتر اسفندی و آقای دکتر حبیبی، مسئله شهر تهران فقط مسئله شهر تهران نیست، مسئله جامعه است، مسئله جامعه به منظره کل، مسئله ایرانه. اون وقت ما ابتداءً برای اینکه درباره تهران فکر بکنیم، درباره تهران بیاندیشیم، برای تهران تصمیم بگیریم، قبل از اون و مقدمه بر هر چیزی باید به این سوال پاسخ بدیم که مسئله ایران چیست که نمودش در تهران داره خودش رو نشون میده. من اون چیزی که برداشت شخصیمه، تصور میکنم که مسئله جامعه ایران در شرایط کنونی زوال همبستگی اجتماعی است. وارد اون بحث نمیشم که سطوحش و روندهایی که این مسئله رو ایجاد کرده چگونه است، اما میتونیم مسئله شهر تهران رو از این منظر نگاه بکنیم که اگر ما در سطح کلی و در جامعه کلان با مسئله زوال همبستگی مواجه هستیم، در سطح تهران چگونه با این زوال همبستگی مواجه میشیم. اینجاست که مسئله نابرابری، حاشیه نشینی، جدای گزینی گروه ها و طبقات اجتماعی از همدیگه اینجا خودش رو آشکار میکنه. اینجاست که ما با مسئله مشاغل ناپایدار و موقتی مواجه میشیم. ما در سطح شهر تهران، در زندگی شهر تهران، به صورت آشکار اینجا نیروی یا گرایش فردگرایی، خودخواهانی، منفعتجوی، لذت طلبانه رو ما در تهران میبینیم. این نمودی از مسئله کلان کشور که داره خودشو در سطح تهران آشکار میکنه. به چند سطح از این زوال همبستگی اشاره میکنم که چگونه به ما یه قابی میده، یه دریچه‌ای رو باز میکنه برای اینکه به مسئله تهران فکر بکنیم. یکیش بحث در واقع به اصطلاح همین نابرابری های فضایی و اقتصادی است که الان مثالش رو زدم، از همین نابرابری و حاشیه نشینی. یه سطح دیگری از این زوال همبستگی بیگانگی به سازمان مدیریت شهری است. بیگانگی با سازمان مدیریت شهری معنیش این است که افراد این سازمان مدیریت شهری رو هم از در واقع به صدا شورای شهر، هم از در واقع به صدا شهرداری و سازمان هایی که همه درگیره و مسئله شهر رو دارن شکل میدن، مردم احساس میکنن که این سازمان ها نه در جهت اهداف اونا حرکت میکنن، نه در کنترل و مهار اونهاست. این سازمان ها رو در برابر خودشون میبینن و نسبت به اونها ارزیابی‌ها منفی دارن. یعنی شما وقتی این نظرسنجی‌ها رو نگاه می‌کنید ببینید که درباره سازمان مدیریت شهری اعم از مثلا فرض کنید وضعیت رشوه گرفتنشون، کار را انداختنشون و مسائل از این قبیل ارزیابی منفی وجود داره. این ارزیابی منفی فقط محصول شرایط امروز نیست، بلکه در گذشته هم وجود داشته. یه نگاه بدبینانه وجود داره و حس می‌کنه که اون سازمان مدیریت شهری در خدمت او نیست، در خدمت در واقع به اصطلاح جامعه نیستش. و چون احساس میکنه که این سازمان به شکل غیر منصفانه ای هم داره تصمیم میگیره به نفع یه گروه خاصی، به نفع یه طبقه خاصی، به نفع یه افراد خاصی داره تصمیم میگیره، باز خودش رو با این سازمان در واقع به صدا در بیگانگی و در فاصله میبینه. در این حال هم میبینه این سازمان داره در مورد محله او، در منطقه او تصمیماتی میگیره که زندگی او رو تحت تاثیر قرار میده. یه دفعه یه سازمان تصمیم میگیره که شهرداری تصمیم میگیره در یه محله، در یه کوچه، حتی یه مرکز خرید درست بکنه، زندگی اون منطقه رو به هم میزنه و اون احساس میکنه که بر این تصمیم هم نمیتونه مؤثر باشه. پس اینم سطحی از در واقع به اصطلاح زوال همبستگی و سست شدن همبستگی اجتماعی است. یه سطح دیگری از این همبستگی اجتماعی که باز به نظرم یه قاب باز میکنه برای دیدن مسئله تهران، بس ضعف سازمان اجتماعیه. تغییراتی که در فضای کالبدی ایجاد شده، تغییرات کالبدی اساسا محله رو به منزله یک سازمان اجتماعی از بین برده. ما یه خاطراتی از محله داریم، شاید جسته گریخته در جاهایی هم محله رو ببینیم، اما دیگه محله به معنای یک سازمان اجتماعی که یه پیکربندی داشته باشه، که افراد خودشون رو به جز اون بدونن و بر اساس یه مجموعی از ارزش‌ها حرکت بکنن و چیزی رو تعبس بسا تحقق ببخشن، احساس تعلقی بکنن به اون، این تقریبا در بسیاری از مناطق وجود نداره. زمینه که اساساً در درکی هم از محله، درکی مشترکی هم از محله وجود نداره. یعنی شما از افراد بپرسید گاهی ممکنه کوچه‌ش رو به عنوان محل ذکر بکنه، گاهی ممکنه مجتمعش رو به عنوان محل ذکر بکنه، گاهی ممکنه منطقه خودش رو به عنوان محله، اگر درکی از محله یا نقشه‌های ذهنی از محله وجود داشته باشه. خب افراد وقتی میخوان به سرنوشت محله خودشون، یا ساکنان میخوان به سرنوشت محله خودشون تأثیر بذارن و به نسبت به اون واکنش نشون بدن، نیاز دارن که در جای امکان گرد آمدن کنار همدیگه داشته باشن که بتونن عمل مشترک جمعی انجام بدن. خب ما در سطح شهر تهران وقتی که نگاه میکنیم، اولین سازمانی که در سطح فراتر از خانوار میبینیم اداری این مجتمع هاست یا آپارتمان هاست که به عنوان هیئت مدیره هستش. بعد که دیگه از اونجا میایم بیرون، سطح در واقع به اصطلاح محله که با سطح عملکردی رو بالاتر در نظر بگیریم، بیایم وارد کوچه بشیم، وارد محله بشیم، وارد یه منطقه بشیم، دیگه اونجا سازمانی وجود نداره که افراد بتونن بر اساس اون عمل مشترک جمعی انجام بدن. و همین ضعف سازمان اجتماعی باعث میشه که انتظاراتشون هم از سازمان مدیریت شهری افزایش پیدا بکنه. عنایت داشته باشید که وقتی مدیریت شهری از طریق فروش شهر داره شهر رو اداره میکنه، دیگه افراد هم احساس میکنن که خب در تأمین هزینه‌ای اینم مشارکتی ندارن، آینده اینا هم داره فروخته میشه، در نتیجه اساسا تقبل هم نمیخوان بکنن هزینه شهر رو، برای اینکه خودشون در بیگانگی با اون سازمان مدیریت شهری میبینن. خب ما اگر فرض بکنید سطوح البته زوال همبستگی بیشتر از اینه، من فقط به این چند موردش اشاره کردم، اگر فرض بکنید که ما بخوایم مسئله تهران رو نگاه بکنیم و مسئله تهران رو تحلیل بکنیم، احتیاج به یه چارچوب کلی داریم. این چارچوب کلی از ذهن همه ما یا اغلب ما غایبه. ماها چارچوب الان نداریم چون چشم‌اندازی نداریم. من میگم یه بار میشه سطح مسئله رو اینجوری نگاه کرد، حتی شما من میتونم مثلا مثال‌هایی هم بزنم که در یه دوره‌های اگر شما میبینید که موفقیت‌های نسبی وجود داشته، به خاطر این بوده که یک دستگاه اجرایی تونسته اون حوزه خودش رو، حوزه فعالیت خودش رو در نسبت با مسئله کلان کشور قرار بده. من مثلا در این زمینه میتونم از فرهنگ دهه 60 مثال بزنم که چگونه مسئله و فضای عمومی کشور مسئله فرهنگ بود و فرهنگ تونست اونجا یه کارایی رو انجام بده که بخش از ظرفیت فرهنگی که امروز ما باش مواجه هستیم نتیجه اونه. ولی میخوام یه چشم‌انداز دیگه هم باز بکنم برای اینکه به مسئله شهر تهران میشه از اون منظر هم نگاه کرد و اونم توجه کرد. اینه، اگر ما به گذشته برمیگردیم و میگیم پروژه گذشته پروژه صنعتی شدن بود، ببینید پروژه انقلاب فکر بکنیم. پروژه انقلاب چی بود؟ خیلی ساده و خیلی خلاصه بخواید ارائه بکنیم، این چیزی که در اصفهان بود، این چیزی که در فضای عمومی مطرح بود در اون دوره، در نتایج تحقیقات آقای دکتر اسدی و دکتر تهرانیان هم میشه این رو دید، در کتاب صدایی که شنیده نشد تا حدودی به این بحث پرداخته شده. اون این بود که یه جامعه‌ای بود که هم دنبال رفاه و دنبال دستیابی به امکانات زندگی و زندگی مادی بهتر بود، در این حال میخواست در یه جهان اخلاقی و دینی هم زندگی بکنه. یعنی میخواست این دو سطح زندگی مادی و معنویش، اگه خیلی ساده بخوام بگم، این دوتا با هم دیگه هماهنگ بشه. ما امروز بیاییم تهران از منظر این ادعا نگاه بکنیم، آیا تهران امروز و تغییراتی که در تهران امروز اعمال شده، ایجاد شده، سیاست‌هایی که برای تهران امروز در پیش گرفته شده، آیا همین تهرانی رو داره می‌سازه که ادعای پروژه انقلاب اسلامی بود؟ یعنی که دست به دستاوردهای مادی در کنار یه زیست اخلاقی و دینی؟ آیا این مراکز خرید که الان داره درست میشه و داره در شهر گسترش پیدا میکنه بر ارزش‌های مبتنی است که همون ارزش‌هایی بود که انقلاب می‌خواست دنبال بکنه؟ ما میتونیم پروژه شهر تهران رو، تغییرات شهر تهران رو از این منظر نگاه بکنیم. و وقت از این منظر به تناقض‌ها فکر بکنیم که چگونه در شهر تهران مسیر سیاست‌گذاری داره به سمتی میره که ما از حیث فضا و از حیث رشد گروه‌ها و طبقات اجتماعی داریم مجال و فرصت رو برای یه گروه‌های دیگری فراهم می‌کنیم، ولی در فرهنگ رسمیمون، در تبلیغات رسمیمون، در سیاست‌های رسمی که داریم در واقع به صدا طرح می‌کنیم، از یه ارزش‌های دیگری داریم دفاع می‌کنیم. این تناقض در خودش البته امکانات متفاوت داره، یعنی ممکنه صورت‌های متفاوتی تحقق پیدا بکنه، ولی خود این تناقض می‌تونه محل اندیشیدن باشه، محل فکر کردن باشه. اون وقت از این منظر به تهران نگاه بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ به خاطری که ما تهران رو از اون مسئله حسابداری دورش بکنیم. تهران مسئلهش مسئله حسابداری نیست. فرض بکنید که امروز منابع کافی هم برای اداره شهر تهران بود، خب قرار بود چه شهری بسازی؟ اصلا چگونه میتونیم به این پنداش و برداشت مشترک برسیم که شهر ایدئال ما و شهر آرمانی ما چیست؟ میخوام برگردم به ابتدای در واقع صدا صحبت ها، اشاره بکنم که اهمیت این گزارش در طرح پرسش از این منظره، یعنی طرح پرسش در یه چشم‌انداز وسیع‌تر. امروز این گزارش از ما میخواد یا ما میتونیم با الهام از این گزارش بدونی که وارد جزئیاتش بشیم، میتونیم بگیم بخشی از این گزارش به لحاظ فنی ایراد داره، بخشی از نتایجش محقق نشده، ولی این که در کجا ایستاده و چگونه نگاه کرده به نظر من همچنان پاسخی است که ما برای مسئله امروزمون میتونیم داشته باشیم. ما در کجا باید بایستیم و چگونه باید نگاه بکنیم؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم. دکتر حمیدی شما قسمت دومی شروع
کنید. واسه 10 تا 15 دقیقه وقت دارید شما. بعدش من اینجاست که آقای رسمانی میگوزن که نمیتوان امر شهر رو به یک امری حاله بدیم که خارج از بازنده باشه. یعنی شما وقتی که در یک اقتصاد سوداگر زندگی میکنید، حتی در اقتصاد سرمایه‌داری زندگی میکنید، نابرابری در بطنش وجود داره. بنابراین اول نهل کنید، بعد بیرون سراغ بشر این آرمانیست تحقق پیدا نمی‌کنه. ما در واقع بحثی اون بحث رو مرزار میشیم که ما اگر برگردیم به در واقع مطموم قدرت و شهر قدرت هم نمارن سیاسی چون هم قدرت سیاسی هم شهرمند نمی کنه الان قدرت اقتصاد سوداگر برگردن میکنه و اونه که در شهر جایی میکنه یعنی حتی اون اشاره هم که جنابانی داشتیم برای یک بخشای خاص اون بخشای خاص اتفاقا اون بخشای میانی هست که نمون در واقع صرفت پرادست سنتی شهرن نه فرودستان یه گروه دیگه است که حالا هر اصطلاحی میخواییم بذاریم تازه به دوران رسیده بذاریم هرچی اون داره در واقع شهر و سازمان میده. نکته ای که به نظر من در هر دو بحث شما رو بزرگوار بود که شاید من اینجوری گرفتم و اشاره مستقیم نکردیم که تو یک سده اخیر دو سال دیگه سده است دیگه نه 1400 شروع میشه در دو سده اخیر با خصوص اصولا حکومت ها در پی مدرنیزاسیون آمرانه یک سیلی از بالا بود و عمدتا این تغییرات شکلی بود که همون راستون که شکل اگه عوض کنیم رفتارها هنجام ها و بعد عوض میشه و بنابراین چقدر از این انقلاب چقدر بعد از این انقلاب این نگاه در توسعه یک آمرانه به تعبیر جنرالی شتاب زده یا شو شتابانی شتاب زده است این حضور داشته. بنابراین وقتی که به نگاه بکنیم به این مفهوم ما به همیشه حتی الان در کلان شهر بزرگ جهان هم شما این آورهای اجتماعی رو دارید مفهومی به نام بین گیومه چون کنم دکترم اعتقادی به این واجهش ندارم ولی شما گفته میشید حاشیه نشینی رو دارید تمام شورش هایی که در کشور گروهای صورت میده حاشیه نشینی ها هستن که میرزن تبلاغی میکنن دوباره میرزن دارد. بنابراین احاله اون به نظر من احاله این که اول اون وضعیه رو حلش کنیم یه ذره احاله به محال. نکته دیگری که جنابالی مطرح کردی که من باور دارم شد که سیاست بقا رو کاملا درست گفتی ولی سیاست بقا به معنی در حال زندگی کردن نیست چون حال شهر خرابه حال مردمان شهر هم خرابه بنابراین بقا یعنی همون حالا تو امروز و فردا رو و اون اعتبار مطرح میشه و این نکته مهمی که چند بارم با همدیگه این صحبت کردیم باز بعد میگردن که اصولا در کلان شهر با مفهوم زوار هم بستگی هم را من باز یعنی خود اقلی که کلان شهر ذاتش کردیم که اون هم بستگی هایی که ما در شهر ما قبل جستجو میکردیم اینجا پیداش نکن. من بی‌تردید موافقم با این نظریه که گفتید که در واقع آن چیزی که ما می‌اندیشیم من این بار به عنوان شهرسازی می‌گم انتزاعی است توی یک قرن اخیر هم اینطوری بوده انتزاعی است و با واقعیت شهری تطبیق پیدا نمی‌کنه. ولی اون سوی قضیه اون بحث چشم‌انداز رو هم کاملا باور دارم مطور چشمندازی که در واقع روی زمین باشه یعنی اینکه خیال آرمان شهری میتونه وجود داشته باشه ولی اینکه تحقق آرمان شهر دوباره میشه مدرنیزاسیون از بالا دوباره میشه یک سویه دوباره میشه آمرانه. ولی مسئله در این است که من میفهمم که اون زوال همبستگی که جنابالی میگی کلیاتش موافقم ولی اون سوی قضیه که مفهومی به آن محله دگرگونی پیدا کرد، یعنی مفهومی که ما در خاطره داریم باش زندگی کردیم اون مفهوم اون دیگه نیستش. از اون خیالاتیه چرا ما باید این دکنون مفهوم جدید محله برمان اون کوچکترین هسته اجتماعی میتونه وجود داشته باشه که بتونه در واقع اون اقدام اجتماعی رو مطرح کنه. من باور دارم که اون چیزی که میگید ما سلسله مراتبش نداریم، سلسله مراتب برای اقدام اجتماعی حتی فرضاش هم نداریم، ولی در واقع میخوام بگم باز هم همین در ذات کلمه شهر ما تا یک بار از این کلمه شهر چه به لحاظ مفهومی چه به لحاظ اقدامی با هم گفتگوش نکنیم همیشه این گرفته. الان فقط تهران نیست، مشهد هم نیست، تبریز هم نیست، شیراز هم نیست، اونجایی که الان میگیم بهشون کلمه شهر را. یعنی هم این هستش که اولا میرسیم به اون مرحله که قدرت این بار معنی سیاسیش نخواهد مدرنیزه از بارها یه مارکونه، یعنی از چیزی که بارها با هم صحبت کردیم به نظر من این مارها تبلور یک اندیشه قدرتمند سیاسی اقتصادی نیست، چیزی کاری نمیده این ها رو ایجاد کنه. و الان هم باز هم یک بار بسش داشتیم که به نظر میان فضاهایی که در درون اینها ایجاد شده داره بین گیومه امنیت اجتماعی بیشتری برای آدم هایی که بیرن توش از آدم هایی که در خیابون هم ایجاد کنه. یعنی بازا این اینجای بست یعنی برای مسئله من کماکان این هست که بلیدام مدرسان آمران از بالا ما مسئله کمان شهری رو تا هنوز بشنم.
ممنونم. هر کدوم از سخنرانها قرار بود نیم ساعت حرف بزنم، بنابراین تخطی نکردیم. آقای دکتر نصر اصفهانی هم چند
دقیقه
میگن و میرسیم به پرسش و پاسخ.
اصلا من فقط برای اینکه شاید موضع خودم روشن تر کنم، آقای دکتر حبیبی میگن که در واقع مثلا از میان بردن نابرابری یک امر آرمانیه و در واقع محقق نمیشه. مسئله ما، مسئله به یک معنا جهانی اتفاقا همینه. یک، ما آرمان نداریم و دو، اسیر یه ایدئولوژی هستیم که نمیتونیم نابرابری رو از بین ببریم. و اتفاقا بزرگترین کارکرد این ایدئولوژی که نمیشه نابرابری رو از بین برد اتفاقا بازتولید همین ساختارهای نابرابر قدرته. یعنی چه چیزی بهتر برای کسانی که در واقع منافعشون در تولید و اداره شهر در شکل نابرابرشه بهتر از این ایدئولوژی که امکان از میان بردن نابرابری وجود نداره. لذا به نظرم داشتن یک آرمان، باور داشتن به اینکه این آرمان اتفاقا قابل تحققه و بعد اتکا کردن به ظرفیت جنبش‌های اجتماعی از پایین برای تغییر مناسبات قدرت، این راه حلیه که اتفاقا ما باید به دنبالش باشیم. تا زمانی که از این زاویه نگاه نکنیم ما اسیر همین راه حل‌های در واقع بی‌ثمر باقی خواهیم.
خیلی ممنون.